سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. 7 صبح به وقت افغانستان شد. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. حکومت پاکستان برای سرعت بخشیدن روند اخراج مهاجران افغان 3 دروازه جدید در ایالت بلوچستان ایجاد کرده. جان اچکزای سرپرست وزارت اطلاعات بلوچستان به روز دوشنبه گفت که حالا مهاجران از طریق 5 مسیر به کشورشان بازگشت کرده می توانند. پیش از این افغانها تنها از طریق دروازه های چمن، سپین بولدک و ترخم زمینی وارد خاک افغانستان می شدند. کمک کنندگان بین المللی و گروه های حقوق بشر از آنچه هرج و مرج در جریان بازگشت مهاجران افغان می خوانند خبر دادند. حکومت موقت پاکستان سر از اول ماه نوامبر رسما روند اخراج بیش از 1,700,000 مهاجر افغان به گفتش به سند را در چند مرحله آغاز کرده است. در میان تنش در روابط بین حکومت موقت پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان، مقامات دو کشور در اسلام آباد دیدار و گفتگو کردند. سفارت افغانستان در اسلام آباد تحت کنترل طالبان افغان در شبکه ایکس تویتر سابق اوایل امروز نوشت که هیئت برهبری نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت تجارت و سرمایه گذاری حکومت طالبان، با جلیل عباس جیلانی وزیر خارجه پاکستان دیدار کرده. در ادامه آمده که انتقال اموال مهاجران افغان از پاکستان به افغانستان، متوقف ماندن کالاهای تاجران افغان در بندر کراچی و روابط دو جانبه از مسائل مورد بحث دو طرف بوده، اما جزئیات بیشتر در این مورد دادن نشده. این سفارت ناوقت روز دوشنبه در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که هیئت برای اشتراک در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ازبکستان و گفتگو در مورد حل مشکلات میان افغانستان و پاکستان به اسلام آباد رسید. این در حال است که روابط دو طرف سر توصیف می شود. انوارالحق کاکر، صدر اعظم موقت پاکستان، حکومت طالبان را به بی‌میلی برای اقدام علیه جنگجویان متهم کرده که با گفتش از خاک افغانستان برای اجرای حملات در پاکستان استفاده می کنند. کاکر اخیراً در اسلام آباد گفت که در پاسخ به این موضع گیری طالبان تصمیم گرفتند که صدها هزار افغان بی سند را اخراج کنند. حکومت طالبان به شدت از این تصمیم پاکستان انتقاد کرده و خواهان تجدید نظر در این مورد شده. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، میگوید که شفا، بزرگترین شفاخانه در غزه، باید محافظت شود. با گزارش خبرگزاری های غربی، این سخن را آقای بایدن دیروز در قصر سفید به خبرنگاران گفت. تدروس ادهانوم گبریسیوس، رئیس سازمان جهانی صحت، به روز یکشنبه گفت که شفاخانه شفا 3 روز است که آب و برق ندارد و دیگر به عنوان شفاخانه فعالیت نمی کند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، جنگ میان نیروهای اسرائیل و جنگجویان حماس روی که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا، سازمان تروریستی، قلمداد شده، در بیرون از این شفاخانه سبب شده که هزاران تن از آن فرار کنند، اما هنوز صدها بیمار و افراد بیجا شده در نتیجه جنگ در داخل شفاخانه ماندند. مقامات صحی در این شفاخانه واقع در غزه تحت کنترل حماس گفتند که بیماران شامل ده‌ها کودک می شوند که به خاطر نبود برق با خطر مرگ روبرو هستند. و تیم ملی فوتبال افغانستان برای شرکت در دور دوم رقابت‌های مقدماتی جام جهانی سال 2026 و جام ملت‌های آسیایی سال 2027 کابل را به قصد قطر ترک کرد. فدراسیون فوتبال افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در فیسبوک نوشته است که اعضای تیم ملی فوتبال دیروز راهی قطر شدند. اشلی وستوود، مربی جدید این تیم، گفته که تلاش میکند تیم افغانستان به هدفش برسد. قرار است که افغانستان با قطر، کویت و هند مسابقه کند. هفت و چهار دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، هشدار گروه بین المللی بحران اخراج دست جمعی مهاجران افغان از پاکستان سبب بی‌ثباتی در منطقه خواهد شد. نظر یک فعال حقوق بشر را در مورد اخراج اجباری افغان‌ها نیز پرسیده ایم.
هر چیز برای خود اصول دارد. مطابق میکانیزم های جهانی، مهاجرت و بودوباش در کشور دیگر حق و حقوق برای خود دارد. یکی از این حقوق این است که زمانی که مهاجران به کشور خودشان برگشت میکنند، باید امکانات برایشان فراهم شود.
آخرین تحولات مربوط جنگ در غزه و روایت معاون والی فرانکفورت از زندان در تهران پس از انقلاب اسلامی در آن کشور.
با عنوان یک زن جوان شاهد بودم که چی تعداد از مردم، چی تعداد از جوانان اعدام شدند. صدها تن در جریان شب در محوطه زندان برده می شدند. صدای تیراندازی را می شنیدیم. آنها بدون هیچ گونه پروسه قضایی به قتل می رسیدند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را 24 ساعت در 7 روز هفته شنیده می توانید از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موج های کوتاه 19 21 و 25 متر. من جعفر احمدی با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استادیو میزبان شما هستم. خوش آمدید. حالا می پردازیم به جزئیات هشدار گروه بین المللی بحران پس از اخراج صدها هزار مهاجر افغان از پاکستان. این گروه گفته که اخراج دست جمعی مهاجران خطر بی‌ثباتی را در منطقه به همراه دارد. این در حالی است که نمایندگان احزاب سیاسی در مجلس سنای پاکستان نیز از حکومت آن کشور خواستند که روند اخراج مهاجران افغان بی‌سند را متوقف و این تصمیم را واگذار کند به حکومت منتخب آینده آن کشور. بیشتر در این گزارش مفصل.
در حالی که اخراج صدها هزار مهاجر افغان از پاکستان ادامه دارد، گروه بین المللی بحران میگوید که اخراج مهاجران افغان ثبات منطقه را به خطر می اندازد. این گروه که در مورد بحرانهای روان در جهان تحقیق می کند، در گزارش تازه‌اش که روز دوشنبه منتشر شده گفته است که پاکستان روند بازگشتی را آغاز کرده که ممکن است میلیونها افغان را به کشورشان بازگرداند. گروه بین المللی بحران یکی از علتهای بالقوه اخراج پناهجویان از پاکستان را نامنی های اخیر در این کشور و حملات طالبان پاکستانی عنوان می کند و در کنار آن به گفته های انورالحق کاکر سرپرست صدر اعظم پاکستان اشاره می کند که به تازگی ادعا کرد که در حملات هراس افغانی اخیر چند افغان هم دخیل بودند. پاکستان با انتقاد از طالبان افغان آنان را متهم کرد که در مبارزه پاکستان با تحریک طالبان پاکستان همکاری نکردند. اسلام آباد اتهام وارد می کند که طالبان پاکستانی در افغانستان پناهگاه امن دارند. مقام های پاکستان میگویند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، حملات طالبان پاکستانی در داخل پاکستان به طور چشمگیر افزایش یافته است، اما طالبان افغان اظهارات مقام های پاکستانی را رد میکند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تازگی در بیانیه در شبکه اجتماعی ایکس یا توییتر سابق گفت که آنان مسئولیت برقراری امنیت در پاکستان را ندارند. در گزارش گروه بین المللی بحران به نقل از ابراهیم بهیس کارشناس گروه بحران آمده است که میگوید این پالیسی در حالی که اسلام آباد میخواهد اقداماتش در بخش امنیتی را توجیه کند، بحران در منطقه را گسترده تر کرده است. گروه بین المللی بحران به شمول امریکا است. کشورهایی که بر پاکستان نفوذ دارند خواسته است که اسلام آباد را به لغو این طرح تشویق کند. این گروه میگوید که اگر جهان این کار را نمی کند، حداقل از حکومت سرپرست پاکستان بخواهد که طرح غیر عملی فیلی را متوقف کند و به جای آن از هر دو جانب افغانستان و پاکستان بخواهد که در بخش اخراج افغانهای مهاجر به گونه تدریجی با هم توافق کنند، آن هم در صورتی که اصول و معیارهای حقوقی و بشری در آن نقض نشود. آگاهان امور نیز خواستار توجه به این اصول هستند. نظیفه جلالی فعال حقوق بشر در این مورد به رادیو آزادی گفت:
هر زن تا اصول داری او در نړیوال
هر چیز برای خود اصول دارد. مطابق میکانیزم های جهانی مهاجرت و بودوباش در کشور دیگر حق و حقوق برای خود دارد. یکی از این حقوق این است که زمانی که مهاجران به کشور خودشان برگشت میکنند، باید امکانات برایشان فراهم شود. در افغانستان بدبختانه در کنار مشکلات اقتصادی مردم با فقر روبرو خواهند شد، زیرا در افغانستان برای نسل جوان زمینه کار و مصرفیت وجود ندارد.
گروه بین المللی بحران از کمک کنندگان جهانی نیز خواسته است که به همکاری کمیشنری عالی سازمان ملل ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR از افغانهای مهاجر حمایت مالی و تکنیکی کند. این گروه از امریکا، اعضای اتحادیه اروپا، کانادا و دیگر کشورهای غربی که برنامه‌های پذیرش پناهجویان را دارند خواسته است که برنامه‌های پذیرش مهاجران افغان را سرعت ببخشند و از افراد شروع کنند که در صورت برگشت به افغانستان جانشان در خطر است و سازمان ملل متحد پیش از این آنها را مشخص کرده است. در همین حال نمایندگان احزاب مختلف در سنای پاکستان نیز از حکومت خواستند که طرح اخراج مهاجران افغان را متوقف کند. مشتاق احمد خان نماینده حزب جماعت اسلامی روز دوشنبه گفت او به محکمه نوشته است که به اساس قانون حکومت سرپرست موقت تنها امور روزمره را به عهده دارد و صلاحیت اخراج مهاجران را ندارد و این تصمیم باید به حکومت منتخب آینده واگذار شود. او افزود پاکستان پیش از این از مهاجران افغان به عنوان سپر در برابر تهاجم شوروی سابق استفاده می کرد، اما اکنون آنها را به گونه اجباری اخراج می کند. پاکستان به خاطر تصمیمش مبنی بر اخراج مهاجران افغان نه تنها در داخل با انتقادها روبرو است، بلکه حکومت‌های غربی و گروه‌های حقوق بشری نیز این اقدام را نکوهش کردند. انجلینا جولی، هنرپیشه سینمای هالیوود و سفیر پیشین کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز روز یکشنبه در این مورد ابراز نگرانی کرد و آن را یک تراژدی جدید در تاریخ دردناک افغان‌های خواند که در 40 سال گذشته چیز جز جنگ و آوارگی را تجربه نکردند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان با وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ما www.azadiradio.com. با وصف نگرانی های بین المللی از وضعیت بد اقتصادی افغانستان، در یک هفته گذشته ارزش دلار در برابر افغانی سیر نزولی داشته. بر اساس معلومات سرای شاهزاده، یک دلار حدود 67 افغانی و 50 پول مبادله شده. برخی از شهریان کابل میگویند که این کاهش بر قیمت برخی از مواد اولیه هم تأثیر گذاشته. بیشتر در این گزارش.
در جریان یک هفته گذشته نرخ دلار در مقابل افغانی به گونه کم سابقه کاهش یافته است. عبدالرحمن زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شاهزاده شهر کابل، به رادیو آزادی گفت که دیروز یک دلار آمریکایی 67.50 افغانی مبادله شده است و در ولایات این نرخ ارزان‌تر بوده است. در هفته گذشته یک دلار تا 74 افغانی مبادله می‌شد. او علت کاهش ارزش دلار در برابر افغانی را کمک‌های نقدی هفتوار به افغانستان و کمبود بانکنوت‌های افغانی در بازارها می‌داند. زیرک می‌گوید این گونه نوسانات به ضرر صرافان و تجاران است.
یودم د دلار لوړیدل او
یا افزایش و کاهش قیمت دلار به گونه بسیار سری نه به خیر صرافان است و نه به خیر مردم عام. اگر به گونه تدریجی این کاهش صورت بگیرد، قیمت مواد اولیه و خوراکی کاهش می‌یابد که این به خیر ملت است.
خلق بخیر تمام میجه، ملت بخیر تمام میجه.
بانک مرکزی افغانستان در کنترل حکومت طالبان میگوید که این بانک بر بازارهای پولی افغانستان نظارت دارد و ارزش افغانی در مقابل اسعار خارجی را افزایش داده است. حسیب الله نوری، سخنگوی این بانک، در ویدیویی که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده، همچنان گفته که این بانک روند تعویض بانکنوت‌های مندرس را آغاز کرده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان، ارزش یک دلار به بیش از 100 افغانی رسیده بود، اما در ماه‌های اخیر این ارزش سیر نزولی داشته است. با این حال شماره از شهروندان کابل میگویند که کاهش ارزش دلار در برابر افغانی تنها در قیمت برخی از مواد تاثیر گذاشته است. خاطره باشنده شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
این ما خامی خریداری، مثلا آورده خریداری کردیم روغن چیزا که بسیار نسبتاً به اول بسیار زیاد تفاوت خیلی زیاد آمده. مثلا روغن ما مثلا در قیمت 5.5 میگیرد که مالی همین شام که ما در 470 روغن چیزا را گرفتیم.
وحیدو عبدالله احمدی مسئول یکی از تانک های تیل در شهر کابل میگوید تغییرات بهای نفت در سطح جهان و کاهش ارزش دلار بر نرخ نفت در افغانستان نیز تاثیر گذاشته است. او درباره تغییر نرخ مواد نفتی در بازارهای کابل گفت:
دیزل هفته قبلی بود 67 افغانی، حالا شده 62 افغانی. پترول بود 76 افغانی، حالا شده 71 افغانی. گاز بود 60 افغانی و فعلا است 54 افغانی.
شاکر یعقوبی آگاه اقتصادی میگوید که تغییرات یکبارگی اسعار خارجی به ویژه دلار که اکثریت از معاملات با آن صورت میگیرد به نفع اقتصاد کشور نیست. او بر رادیو آزادی گفت که این کاهش قدرت خرید پول افغانی را افزایش نداده است.
از دید سیاست پولی این تغییر یک تغییر حقیقی بوده نمیتونه، یک نوسان تصنعی است، یک نوع بی‌ثباتی پولی به شکل تصنعی است، این به شکل مداوم و دوامدار باقی نخواهد ماند. وقتی شما قدرت خرید پول افغانی را ببینید مثل گذشته است کدام تفاوت ویژه در قدرت خرید پول افغانی به میان نامده. از طرف دیگر این روزها سطح حوالجات دلار از خارج از کشور به افغانستان بیشتر شده و یک مقدار هنگفت کمک‌های خارجی به پول دلار به افغانستان به شکل نقدی صورت گرفته که واضح است که میتونه در قسمت بلند بردن پول افغانی و کاهش ارزش دلار رول عمده و اساسی داشته باشه.
او می‌افزاید که تغییرات پولی اینچنینی بر صادرات افغانستان که معاملاتش با دلار صورت می‌گیرد تاثیر منفی دارد. این در حالی است که در ماه‌های نخست دور دوم حاکمیت طالبان ارزش دلار در برابر افغانی تا 120 افغانی هم افزایش یافته بود، اما بر اساس گزارش مجله بلومبرگ که در ماه میزان نشر شد در سال جاری پول افغانی 14% رشد داشته است که پس از ارز کولومبیا و سریلانکا در رتبه سوم فهرست جهانی قرار گرفته است. بلومبرگ افزوده که سرازیر شدن میلیاردها دلار کمک بشردوستانه و افزایش تجارت با همسایگان آسیایی از دلایل اصلی قرار گرفتن پول افغانی از لحاظ ثبات در مقام سوم است. با این وجود بر اساس گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی افغانستان در حال حاضر یکی از بزرگترین بحران‌های بشری را تجربه می‌کند و 29.2 میلیون نفوس آن با کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
جنگ میان نیروهای اسرائیل و جنگجویان حماس، گروهی که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده، در بیرون از شفاخانه شفا در غزه سبب شده که هزاران تن از آن فرار کنند. اما بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، هنوز صدها مریض و افراد بیجا شده در نتیجه جنگ در داخل شفاخانه ماندند. بیایید بیشتر در این مورد در این گزارش بشنویم.
پس از آغاز جنگ میان نیروهای اسرائیلی و جنگجویان گروه افراطی حماس در مقابل شفاخانه بزرگ مرکزی شفا در نوار غزه، هزاران نفر از شفاخانه فرار کردند، اما هنوز هم صدها بیمار و افراد ملکی بیجا شده در جنگ باقی ماندند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می‌دانند. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول مقامات صحی در غزه تحت کنترل حماس گزارش داده است که در میان بیماران نوزادان هم وجود دارند که به دلیل نبود برق در معرض خطر مرگ قرار دارند. تدروس ادهانوم کبریوسیوس، رئیس سازمان جهانی صحت، روز یکشنبه گفت که شفاخانه شفا 3 روز است برق و آب ندارد و صدای شلیک گلوله و انفجار در خارج از ساختمان شفاخانه وضعیت را بدتر می‌سازد. او در صفحه ایکس تویتر سابق نوشته است که متاسفانه این شفاخانه دیگر مانند یک شفاخانه کار نمی‌دهد. پس از شروع جنگ در غزه، 2/3 از جمعیت 23 میلیون نفری این منطقه خانه‌های خود را ترک کرده‌اند. مرکز غزه که بزرگترین بخش شهری این قلمرو را تشکیل می‌دهد، هدف اصلی عملیات نظامی اسرائیل است. اسرائیل می‌خواهد که حماس را در پاسخ به حملات 7 اکتبر در خاک خودش نابود کند. در آن زمان حکومت اسرائیل گزارش کرد که در حملات حماس حدود 1400 نفر در اسرائیل کشته شدند. اما در 10 نوامبر لیور حیات سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل گفت که رقم تلفات به حدود 1200 نفر تغییر یافته است. به اساس گزارش ها او در مورد تغییر در ارقام جزئیات بیشتری را نکرد، اما گفت که اجساد در حال شناسایی اند و امکان تغییر بیشتر در ارقام وجود دارد. به اساس گزارش ها حدود 240 نفر دیگر توسط جنگجویان حماس گروگان گرفته شدند و به غزه انتقال داده شدند. به اساس اطلاعات ارائه شده توسط وزارت صحت در غزه، بیش از 11,000 فلسطینی از آغاز عملیات نظامی اسرائیل تا حال کشته شدند که 2/3 آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. مقامات این وزارت مشخص نکرده که در میان افراد کشته شده چه تعداد غیر نظامیان و چه تعداد جنگجویان حماس شاملند. ایلی کوهن وزیر امور خارجه اسرائیل دیروز به خبرنگاران گفت که فشارهای بین‌المللی برای اعلام آتش‌بس در غزه در حال افزایش است. او افزود در صورت افزایش این فشارها اسرائیل 2 یا 3 هفته برای عملیات نظامی فرصت دارد. اما بعد از آن در پایان روز در یک سخنرانی ویدیویی در شبکه اجتماعی ایکس تویتر سابق گفت که اسرائیل به جنگ در غزه ادامه خواهد داد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ویدیوی کوتاه کردن موی و بروت جوان از سوی افراد طالبان که به تازگی در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود، واکنش های زیاده را به دنبال داشته. برادر این جوان می گوید که ویدیو حدود 2 ماه پیش در یکی از پوسته های امنیتی حکومت طالبان در ولایت خوست گرفته شده. بیایید اصل ماجرا را در این گزارش بشنویم.
صدای مربوط به ویدیویی که به تازگی در شبکه های اجتماعی نشر شده است. در این ویدیو دیده می شود که مو و بروت یک جوان توسط چند نفر کوتا می شود و این افراد او را تهدید به مرگ هم می کنند. این مرد جوان که نامش پادشاه زالا است، باشنده روستای للمی کوتکه ولسوالی تنه ولایت خوست است. هرچند در ویدیوی منتشر شده، از سوی کسانی که در حال کوتا کردن موی پادشاه زالا هستند، ادعا شده است که او از سربازان نیروهای حفاظتی خوست در حکومت قبلی است، اما میر سرور برادر پادشاه زالا روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که برادرش کارمند دولت نبوده و هیچ جرمی را مرتکب نشده است. او از حکومت طالبان می خواهد که عاملان این رویداد را مجازات کند.
چرا باید یک عمل غیر قانونی با ما انجام شود؟ محکمه تصمیم نگرفته است و افراد پوسته بلند شدند و آبرو و عزت برادر من را بردند. او را لتوکوب کردند و ویدیوی او را به تمام دنیا نشان دادند. ما از حکومت می خواهیم افراد را که این کار را انجام داده اند به پنجه قانون بسپارند.
میر سرور می افزاید که پس از این واقعه به مدت 1.5 ماه در پاکستان به تداوی برادرش پادشاه زالا پرداخته، اما هنوز حالش خوب نیست. پس از انتشار ویدیوی پادشاه زالا، افراد زیاده در شبکه های اجتماعی واکنش نشان داده و این عمل را محکوم کردند. ماهر مومند، فعال حقوق بشر، چنین حوادث را نگران کننده می خواند و می افزاید در چنین محکمه های صحرایی به کرامت انسانی و حقوق بشر توجه نمی شود.
نه تنها انسانی کرامت
در این حادثه، نه تنها به کرامت انسانی اهانت شده، حقوق بشر نیز نقض شده است. وقتی شخصی مرتکب جرم می شود، باید توسط محکمه بررسی شود، اما اینجا به نظر می رسد که یک محکمه صحرایی است و این بسیار غم انگیز است.
صحرایی محکمه ده چه در دیر خوشیه نون که خبره ده.
رحمت الله اندر، سخنگوی شورای امنیت ملی در نظام جمهوری پیشین، می گوید که با اینکه 2 سال از حاکمیت دوباره طالبان می گذارد، آنها هنوز هم محکمه های صحرایی را متوقف نکردند. وی به رادیو آزادی گفت:
دا یوازی و ویدیو نده چی نن خبره شویده.
این فقط یک ویدیو نیست که امروز منتشر شده است. از روز اول رفتار طالبان با مردم صحرایی بوده است. چون طالبان هنوز به چنین نظام نرسیدن و یا چنین چارچوبی وجود ندارد که سارانوال و محکمه معلوم باشد و جرم بررسی شود. هر طالب خودش هم قاضی، هم سارانوال، هم جلاد و همه چیز است.
هر چه دی پخپله بنده.
آقای اندر می گوید که این گونه فعالیت های خودسرانه جوانان را ناامید و دلسرد ساخته و مجبور به ترک وطن می سازد. اما خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل روز دوشنبه در صفحه اکس خود یا تویتر سابق نوشته که در حال بررسی این رویداد هستند و عاملان این رویداد را مجازات خواهند کرد. با وجود اینکه ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در سخنرانی ها و فرمان های متعدد خود به افراد خود دستور داده که به گونه خودسر کسی را مجازات نکنند و به دستور عفو او احترام بگذارند، اما با وجود این هر از گاهی ویدیوهای منتشر می شود که افراد بدون حکم محکمه شکنجه و مجبور به اعتراف می شوند. هرچند سخنگویان حکومت طالبان همواره گزارش ها و ادعاهایی را که آنان را متهم به نقض حقوق بشر می کنند رد می کنند، اما سازمان ملل و بسیاری از نهادهای بین المللی دیگر در گزارش های خود مدعی شدند که طالبان به وعده های خود در زمینه حقوق بشر عمل نکردند. در این گزارش ها آمده است که با وجود اعلام عفو عمومی از سوی رهبر طالبان، کارمندان و نظامیان نظام پیشین جمهوریت بازداشت، لتوکوب و حتی کشته شدند و خبرنگاران، فعالان مدنی و حقوق بشری و زنان معترض مورد آزار و اذیت و بازداشت قرار گرفتند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شما ایم تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را خواهیم داشت. نرگس اسکندری کروننبرگ زن ایرانیه که فرزندش را به دنبال انقلاب اسلامی در آن کشور در زندان به دنیا آورد، اکنون معاون والی شهر فرانکفورت جرمنی است. او در سال 1985 به جرمنی رسید و اکنون از سرگذشتش در زندان تهران قصه می کند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
نرگس اسکندری گرونبرگ تا اکنون کمتر در مورد به دنیا آوردن فرزندش در زندان بدنام تهران حرف زده. او چندین دهه پیش شب و روزهای دشوار را در زندان ایون در حالی که باردار بود سپری کرد.
به عنوان یک زن جوان شاهد بودم که چی تعداد از مردم، چی تعداد از جوانان اعدام شدند. صدها تن در جریان شب در محوطه زندان برده می شدند. صدای تیراندازی را می شنیدیم. آنها بدون هیچ گونه پروسه قضایی به قتل می رسیدند.
نرگس سکندری در سال 1982 انگامی که 17 سال داشت در همین جا زندانی بود. فرزندش در جولای سال 1983 40 سال پیش از امروز به دنیا آمد. او از محل یاد می کند که در آنجا نوزادش را به دنیا آورد.
به شکل بخش از یک شفاخانه بود، یک دراز چوکی و اتاق درمان موقتی. بیماران در همین جا سوی دکتران که بسیاریشان زندانی بودند درمان می شدند.
نرگس اسکندری گرونبرگ اندک پس از رهاییش تصمیم به خروج از ایران گرفت. زندگی او را با این همه وحشت و هراس در زادگاهش به شهر فرانکفورت جرمنی رساند. اکنون این بانوی ایرانی تبار به حیث معاون والی شهر فرانکفورت کار میکند. برایش خاطرات زندان تهران تا هنوز زنده است. میگوید که هیچگاه چنین زخم ها درمان نمیشوند و تا ابد در زندگی آسیب دیده ها باقی میمانند.
پیام ها و نظریات شما.
ما یکی از این معلولین هستم بدر. ماش معلولیم هم که کم پرداخت میشه. همی کومک هایی بشر دوستانه که بود همین هم خوب بود. اینا هم قطع شده به خدا هیچ چیز خوردن ندارم. اینا هم خوب بود دیگر. یک آرد مالی میداد، روغانی میداد یا دال میداد. قطعی پردیم و یک رقم گذارم میکردم. این هم قطع شده دیگر در این روسته های دوردست نمیتر. من خودم هم ملول هستم اینجا. از روی مکارم نمیرست. هفت دانه اولاد دارم. همیشه خود خود هست. خودم هم پای من قطع هست. یا روی کار بارم قطع نمیتونم. کار بارم اصلا نیست. اگر من باشم قطع نمیتونم. خواهش میکنم صدای من را به گوش مسئولین برسانید تا معاشای معلولین ما پرداخت کنه. اقلا مثال 60,000 میداد همون را به تمام راضی هستیم.
حالا پیرنده کسی با ما کمک نکرده با توان مالیات بر ما کمک بکند، ما که با توان مالیات داده چیز کمک بکنه برای ما خودم مزار شبرغان تخار گدایی میکنم، از توان هم پاس گدایی زندگی خود را پیش میبرم. دست ما را بگیره برای ما کمک بکنند که من از گدایی دست بردارم، یک کار مصرفات برای خود داشته باشم، که یعنی یک دکان یا چیزی مصرفات داشته باشم.
چرا معاش معلولین نمیدهند؟ تو حکومت اسلامی از اینا باید حق معلولین متقاعدین همه را پرداخت بکنند، بگیرند دیگه مصارف را کم بکنند. اینا خدا حکومت اسلامی مینامند، حکومت اسلامی از ملت خود خبر نباشه باشد. اینا باید حق معلولین متقاعدین همه را پرداخت بکنند، از حال ملت خود با خبر باشد. اینا چرا دیگه خدا امیر مومنین میگن که معاشای معلولین ما نمیده در این وقتا فقط دوا را توان خریدنش ندارند.
پیام شما نظر شماست. تشکر از پیام هایتان. 7:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده چند خبر مهم. حکومت پاکستان برای سرعت بخشیدن روند اخراج مهاجران افغان 3 دروازه جدید در ایالت بلوچستان ساخته است. در میان تنش در روابط بین حکومت موقت پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان، مقامات دو کشور در اسلام آباد دیدار و گفتگو کردند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده می گوید که شفا بزرگترین شفاخانه در غزه باید محافظت شود. و تیم ملی فوتبال افغانستان برای شرکت در دور دوم رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2026 و جام ملت‌های آسیایی 2027 کابل را به مقصد قطر ترک کرد. تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 9 به وقت افغانستان برمیگردم. حالا این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. من مرسلین ارسلا هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در برنامه این هفته کاروان زهر از هشدار سازمان ملل متحد از افزایش فقر در میان دهقانان برایتان میگوییم.
کوکنار پر کم بند اکثر کشتون اقتصادی نیست.
اکثریت کشت ها به اندازه کوکنار اقتصادی نیست.
در مصاحبه با یک متخصص زراعت گزارش اخیر سازمان ملل متحد و عواقب اقتصادی منع کشت کوکنار را به بررسی گرفتیم.
راپور ملل متحد به ارتباط تشویش که اینا ایجاد کردن که یک تأثیری بسیار منفی بالای زارین داشته باشه، ما هم نظر نیست.
بنیامین از برخورد مردم در اجتماع با افراد معتاد برای ما خواهد گفت.
دو سه سال طوری بیهوش بودم که میده من ششتم دوا تزدیف کردن که من باوش آمدم پس.
سو استفاده از افراد برای منفعت شخصی بعضاً بلای جان خود فرد می شود. این که چگونه آن را در یک دراما با هم می شنویم.
آرسی اصلا خو یگانه ارمار زندگیم است. مگم کاش که اگرم بچه ما می بود. 5 سال است که توتی دلم از ما جدا شده. نمی فهمم که مرده از یا زنده. خدا می فهم اگه چی سرش تیر می شه.
در نخست می پردازیم به بررسی یافته های سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت مواد مخدر در افغانستان. سازمان ملل متحد هشدار می دهد که اگر کمک های بدیل کوکنار در اختیار دهقانان قرار نگیرد، میزان فقر در این کشور بیشتر از پیش افزایش خواهد یافت. این سازمان می گوید که عواید دهقانان در افغانستان از درک کشت کوکنار از 1,300,000,000 دلار در سالهای گذشته به 100,000,000 دلار در سال جاری میلادی کاهش یافته است. دهقانان نیز شکایت دارند که با گذشت بیش از یک سال از منع کشتی کوکنار هنوز نیز به آنان کمک نشده و خواهان همکاری حکومت طالبان و کمک جامعه جهانی اند. شرح بیشتر این موضوع در گزارش همکار ما.
سروی کشت کوکنار توسط سازمان ملل متحد که با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای تهیه شده نشان می‌دهد که سال گذشته بر 233 هزار هکتار زمین کوکنار کشت شده بود، اما در سال جاری میلادی تنها بر 10800 هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شده است. هرچند حکومت طالبان امسال به سازمان ملل متحد اجازه نداد که از کشت کوکنار و تولید تریاک در افغانستان از نزدیک نظارت کند، اما اداره مبارزه با مواد مخدر این سازمان با استناد به کوکنار کشت شده در افغانستان گفته که امسال در این کشور 333 تن تریاک تولید شده، حالان که سال گذشته میلادی در این کشور 6200 تن تریاک تولید شده بود. سازمان ملل متحد هرچند از کاهش کشت کوکنار در افغانستان استقبال می کند، اما هشدار می دهد که بیشترین زیان آن را دهقانان به دوش می کشند و در صورت عدم ارائه کشت بدیل میزان فقر در افغانستان بیشتر خواهد شد. عبدالله دهقان در ولسوالی تیوره غور می گوید با من کشت کوکنار وی به کشت های بدیل رو آورده و با وجود برداشت حاصلات بهتر نیازمند دریافت کمک است.
سالای سابق تریاک کش میگیریم، وزی فایده ای گرفته نتونستیم. ما دیگه سال یک لک دو لک پنجاه هزار بیشتر کمتر ما تولید میکردیم. سال کچلو کش کردیم، کچلو کش کردیم، کچلو هم مقام خواهد یک ذره که کم خراب است. اگر قدر خرابه هم با نسبتا با عیدی تریاک این خیلی خوشبخت میزه، این خیلی به ما فایده مند داره. امید خدای که مثلا از طرف امارت اسلامی هم کمک شد که یک کوت و نیک وردی باز ما مردم میگید پشت زراعت این دیوانه که مثلا دست بکار شدیم.
محمد شریف زهیر زمیندار در ولسوالی میوند ولایت کندهار میگوید که مردم از روی ناگزیری کوکنار کشت میکنند زیرا آب کافی برای زراعت وجود ندارد و بازار مناسب برای فروش محصولات زراعتی از سوی حکومت طالبان نیز به وجود نیامده است.
کوکنار پرکم بند اکثر کشتون اقتصادی نیست.
اکثریت کشت ها به اندازه کوکنار اقتصادی نیست، اما اگر دولت همکاری کند و مؤسسات خیریه در بخش ارائه تخم اصلاح شده و داروهای زراعتی کمک کنند، کانال‌های آبی را ایجاد کنند و برای محصولات زراعتی بازاریابی کنند، چون در زمان محصولدهی زراعت دهقانان آن را به نیم قیمت و با ضرر می‌فروشند. اگر در این بخش‌ها کمک صورت گیرد، نیاز به کشت کوکنار نیست و مردم هم کشت نمی‌کنند.
سازمان ملل متحد ادعا می کند که دهقانان در افغانستان در سالهای گذشته از درک کشت کوکنار سالانه 1 میلیارد و 360 میلیون دلار عاید داشتند، اما امسال آنان تنها 110 میلیون دلار به دست آوردند. تحلیلگران مسائل مبارزه با مواد مخدر اما این ادعای سازمان ملل متحد را رد می کند و می گویند که اکثریت پول به دست آمده از مواد مخدر نصیب قاچاقبران و مافیای خارجی می شود. از همین رو در 27 سال گذشته این میلیاردها دلار هیچ تغییری در وضعیت اقتصادی دهقانان به وجود نیاورده است. دکتر محمد ظفر معین پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر با پیشنهاد سازمان ملل متحد برای ارائه بدیل کوکنار و دهقانان نیز مخالف است، زیرا به باور وی بهبود وضعیت اقتصادی افغانها به شمول دهقانان وابسته به انکشاف متوازن است.
این یک امتیاز دادن است برای دهقانی که مواد مخدر کشت میکنه. از نظر ما کار خوبتر امیز که معیشت بدیل یک معیشت برای همه مردم افغانستان در همه ولایتی که کشت میشه یا نمیشه برای آنها همه غریب است، همه مجبور است، برای همه باید کمک شوه. کلمه معیشت بدیل از بین ببره، به عوضش انکشاف متوازن برای تمام افغانها ضرور است و در جایی که کشت میشه در جایی که کشت نمیشه برای آنها باید رسیدگی شود.
حکومت طالبان در اوایل امسال و سازمان ملل متحد اجازه نداد تا سروی حضوری کشت کوکنار را در افغانستان انجام دهد و این سازمان سروی مذکور را با همکاری تکنیکی یک مؤسسه بریتانیایی با استفاده از ستلایت انجام داد.
در گزارش همکار ما شنیدیم که دهقانان هرچند با تصمیم منع کشت کوکنار موافقند، اما میگویند که برای رشد زراعت مشروع نیازمند کمک و دسترسی به بازارند. در مسئله بررسی گزارش اخیر سازمان ملل متحد میمانیم. سازمان ملل متحد ادعا کرده که در سالهای گذشته سالانه بیش از $1 میلیارد عاید مواد مخدر نصیب افغانستان می شد. اما امسال این عاید $100 میلیون بود. ما در همین رابطه با محمد ایوب رفیقی متخصص زراعت مصاحبه کردیم و در نخست از وی پرسیدیم که با توجه به مشکلات اقتصادی متکی بودن شماری از دهقانان به کشت کوکنار، تصمیم طالبان برای منع کشت کوکنار چقدر پایدار خواهد بود؟
به جرات گفتم میتونم که ما یک سابقه امرای حکومتاری طالبان در دوره اولش هم شاهد بودیم. حکمی که اینا صادر میکنه در تمام جغرافی افغانستان که زیر پوشش حکومتاری از اینامی باشه عموما قابل تطبیق است و اینا کم دیده شده که همچو یک حکم را صادر میکنه و عقب نشینی کنه و دوباره اجازه بتن که زارعین به کشت مواد مخدر رجوع کنه، مگر این که استخبارات جهان یا قوات های بزرگ جهان برخورد سیاسی با این کنه و فشار لازم را بیاره که منافع بزرگ از اینا در خطر است و اونا را دوباره وادار کنه. در غیر آن این حکم پابرجا میمانه.
سازمان ملل متحد در گزارش خود ادعا کرده که افغانها در سالهای گذشته از درک کشت کوکنار و تولید تریاک میلیاردها دلار به دست می آوردند. این ادعا چقدر حقیقت داره؟ اگر چنین است پس چرا وضعیت اقتصادی مردم در روستاها تغییر نکرده؟
کاهش کشت مواد مخدر در افغانستان نظر با حکم حکومت طالبان در افغانستان کاهش 95% است و این ما تایید میکنیم و حتی ما فکر میکنیم که بلندتر از 95% باید باشه، به خاطر که ما در مراکز بزرگ تولید مواد مخدر در افغانستان که هلمند و قندهار و فرا تاثیرات منفی قابل ملاحظه ما ندیدیم و فکر میکنم که راپور ملل متحد به ارتباط تشویش که اینا ایجاد کردن که یک تاثیر بسیار منفی بالای زارین داشته باشه ما هم نظر نیست. وقتی که افغانستان در اوج تولید مواد مخدر بود سالهای آخر جمهوریت و نظر بر ایسایی که ملل متحد ارائه میکرد در وقت زمانش در حدود 15 الی 16 هزار تن مواد مخدر تولید میشد و قیمت مجموعی این تولید 15 16 هزار تنی افغانستان نظر به نرخ جهانی هیچ وقت این ایسایی در دسترس ما نبوده و در مطبوعات هم نبوده، ولی نظر و معلومات ما و بعضی راپورهای که ما میشنیدیم یا داشتیم در حدود 2 الی 3 میلیارد دلار از مجموعی تولید مواد مخدر در افغانستان باقی میماند برای زارعین افغانستان که در حدود 1 الی 2% از قیمت مجموعی مواد مخدر است. 3 میلیارد دلار که از این جمله در حدود 50% یا فیصدی بزرگشه ترانسپورت داخلی بهره می برداشت، به جیب زارین او پول نمی آمد، قاچاقبرای داخلی بودن و 1% بزرگشه کسایی که در حکومت بودن، نظام فاسده که حاکم بود اینا بهره می برداشتن. در حدود 1.5 میلیارد دلار حدی اعظمی الی 2 میلیارد دلار برای زارین افغانستان باقی می ماند. که این رقم اگه ما سر مجموعه زارین افغانستان تقسیم کنیم یک مجموعه بسیار ناچیز است برای اقتصاد افغانستان. این پول نه تنها که در اقتصاد زارین افغانستان تاثیرات مثبت نآورده بود بلکه تاثیرات منفی آورده بود. مواد مخدر در اقتصاد مردم افغانستان قطعا تاثیرات مثبت نداشت. اگر می داشت در اوج تولید مواد مخدر دیاقین ما در زندگی بسیار فلاکت بار زندگی می کردن. هیچ نوع تغییر مثبت در زندگی از اینا نامده بود. تشویش ازی رو باید مانا داشته باشیم که اگر مواد مخدر در افغانستان تولید نشد اقتصاد مردم افغانستان و زارین افغانستان قابل تشویش می باشد.
رفیق صاحب، سازمان ملل در این گزارش خود هشدار داده که در صورت ادامه عدم کشت کوکنار از این وضعیت بیشتر دهقانان متضرر میشه و اینا به خاطر بیرون رفت از این وضعیت و بهبود وضعیت اقتصادی دهقانا برنامه معیشت بدیل را پیشنهاد کرده. حال خوب با افغانستان کمک های خارجی هم کمتر شده، پس در چنین یک وضعیت برنامه معیشت بدیل چقدر عملی است به نظر شما؟
اگر با میمنوال کاهش مواد مخدر ادامه پیدا کنه و بالاخره به صفر برسه، امیدوار هستم که کار شوه و ما مطمئن هستم که حکومت طالبان نظر به حکم و فیصله کردن باقی میمانه. حکم ما نخواد شاید ازی بوده باشیم در آینده که تیاقین ما دوباره به کوکنار رو بیاره، نه تنها که عواقب وخیم اقتصادی نخواد داشت بلکه از طرف مردم و دیاقین استقبال خواهد شد. یک مسئله دیگه که بسیار مهم است بدیل معیشت صحبت میکنه. ملل متحد و
جهانیان که در این وقت بحرانی یا در وقتی که اقتصاد مردم افغانستان وابسته به زراعت است، بدیل معیشت در این وقت زمان از هر وقت بهتر است، به خاطر اینکه اول امنیت موجود است، دوم حکومت نظر به احصایی که ما گرفتیم فساد اداری بسیار به سطح پایین است و بدیل معیشت باید از ضروریات دیاقین و زارین شروع شود. برای زمین و برای دیقان اولین چیزی که بسیار مهم است مسئله امنیت منطقه مهم است، دوم مسئله آب بسیار مهم است، سوم تخمای با کیفیت کمک شود و در قدم چهارم و پنجم ادویه ها و کود کیمیایی است که دیاقین از استفاده میکنه. و یه خاطر من فکر میکنم روحیه و فضای کمک های جهان بسیار مساعد است برای دیاقین افغانستان که باید کمک شود و پروژه های چند صد میلیون دلاری و میلیارد دلاری که در افغانستان در وقت جمهوریت در 40 سال گذشته اینا پیاده کردن میبینیم که چقدر نتیجه نداشته، صرف بخاطر این که پول های جهان در اینجا به حیث یک پروژه بیاین و مصرف کنن از اقلیم افغانستان و از ضروریت اساسی مردم افغانستان توجه خاصی نداشتن و ما شاید چندین پروژه هایی که به میلیاردها دلار در مصرف شد و بالاخره ناکام شدیم که یکی از پروژه های پرمصرفی که اینا معرفی کردن و از نگاه اقلیم برای افغانستان مساعد نبود سیستم آبیاری قطره ای بود که اینا به نام دریپ سیستم یاد می کردن که خصوصا در مناطقی که گرمسیر از قندار هلمند فراه در این مناطق قطعا عملی نبود و ما هیچ نمونیش در اون مناطق نبود. همچون پروژه ها بسیار زیاد افغانستان برای انداخته شد که پول های بسیار گزافه بینه با خود بردن و یک فیصدی بسیار کوچک شد مصارف این پروژه ها کردن.
یک برداشتی هم است که طالبا در مسئله منع کشت کوکنار و تولید مواد مخدر بیشتر سیاسی عمل میکنن و میخوان در بدل از او از جهان امتیاز بگیرن. حال خو افغانستان هم میلیون ها معتاد داره، پس در چنین یک وضعیت برخورد سیاسی با مسئله مواد مخدر چقدر به زیان افغان ها تمام میشه؟
حکومت طالبا از منع زر مواد مخدر در افغانستان تعامل سیاسی میکنن و من فکر میکنم که جهان با طالبا برخورد سیاسی میکنه به خاطر اینکه منافع بزرگ مواد مخدر در نهایت در جیب قاچاقبرای بین‌المللی و جهانی بوده که به صدها میلیارد دلار ارزشش بوده. اگر طالبا یا حکومت طالبا برخورد سیاسی با این عمل میکنم حق داره که بکنم، ولی من فکر نکنم که این به منظور برخورد سیاسی منع شده باشه، بلکه به خاطر از اینکه ما با میلیون ها انسان های داریم که با مواد مخدر آغشته هستند، به خاطر از اینا باید کار میشد و خود زراعت مواد مخدر یک زراعت غیر قابل پذیرش مردم افغانستان است، یک اقتصاد جنگی فاسد را به در میان میانه، یک روحی بسیار خراب را بین زارعین میانه که هرگز زارعین ما به این زراعت خوش نبودن و فکر کنم که حکم من زراعت مواد مخدر یک نتیجه خوبی خواهد داشت و ما استقبالش میکنیم.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر خود خانواده ایتان را از آسیب های مواد مخدر آگاه سازید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه هم به یک موضوع مرتبط به برخورد در جامعه با افراد معتاد می پردازیم. بنیامین باشنده غوربند ولایت پروان رنگمال بود و رفیقش وی را به استفاده از تریمادول تشویق کرد. در ابتدا با استفاده از این تابلت نشاور وی بیشتر و بهتر کار می کرد، اما با گذشت زمان زارو ضعیف شد و از کار باز ماند. بنیامین روزهای بهتر و بدتر زندگیش را به همکار ما قصه کرده که آن را با هم میشنویم.
پیش از اینکه مواد مخدر استفاده کنم نصف روز رنگمالی میکردم و نصف روز دیگر درس میخواندم. تا صنف 12 را امی رقم پیش رفتم، بعدم به پانتون کامیاب شدم. دو سال پانتون خواندم. اولین مواد مخدر از تریمادول شروع کردم که در انگمولی یک دوستم برام داد. مرا گفت بگی جگرخونی را هم گم میکنه، دیگه کارم تیز میتونی، دیگه حس انسان دوستی را بالا میبره. بازی خوردم بگرد از یه اندیوال تیشه را در پای خود زدم. خب روز اول یک تا خوردم که دیدم اس انسان دوستیم بالا رفت، کارم شدت پیدا کرد، اعصاب خرابی نمیکردم. بعدم روز دوم دو تا شد، بعدم سه تا، چهار تا، تا پنج شش تا میخوردم روزانه تریمادول. و بعد از او دفعه زیکب افتیدم. بعد از زیکب تابلت کم میخوردم، روز چهار تا، پنج تا، شش تا، از شش، هفت، هشت بالا نخوردم. رنگمالی که میکردم مثلا روز 400 500 کار میکنم، 300 شه به خانه میدادم، مثلا 200 شه میرفتم زیکب میخریدم و دیگه 100 دیگه شه یگان انرژی چیز سرش میخوردم که باش فاز ما بالا بده. حالا راست شه بگویم که میاسابم زود خراب میشد، خدا در دیوار میزدم که یک گت سرم بد میخورد. حتی دز به خودکشی زدم که خداوند پاک ما رو پس از دم مرگ برگشتان دارید. و دیگه که مواد مخدر استفاده کنی حتی خانواده از پیش ناراض می باشه، بیگانه را خوب بمان سلامتان کسی والک نمیگیره، به خاطر میگه ای که سلام میتبم ای کدام ادب داره چی داره سرم. به مو خاطر یک انسان مرد نامرد می سازه، هیچ کس خوش نمی داشته باشید. تلخترینش همیسته که می تیریم مادولا که تزیکر یک جای خوردم در نیمروز طرف ایران روان بودیم. اما تو جور تیار را می رفتم، حمله آمد سرم که به پوس خوردم. کجا دو سه ساعت باری بیوش بودم که میده مششتم، دوا تزریق کردن که من باوش آمدم. پس حتی مرا فامیلم این تا جرمنی را رای میکرد. اونمو تلخترین خاطری می است که مرا بیخی ترقی میکردم، پیشرفت میکردم. من اگه استفاده نمیکردم تالی من ایجا نبودم در افغانستان، در جرمنی بودم. حالی که استفاده کردم اینه در افغانستان مانده. ولی هر کسا بگو مرینی جرای کو میگه برو بیادر عمل تولوسی کو، باز ما کل چیز در ما برد میاثر میکنه.
زیانهای صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگیست، حواس نرمال یا تعادل ندارن، همیشه فکرشان غلط است، از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم، 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانه که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم در حالت عادیم، 35 کیلو رو احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شود.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
در دقایق پایانی برنامه قرار داریم و با هم درامه جالب را میشنویم. برخی افراد در جامعه برای منفعت شخصی از دوستان و نزدیکانشان سوء استفاده میکنند و حتی با در خطر انداختن جان آنان در تلاش کسب منفعت شخصیشانند. اکثرا چنین افراد دیر و یا زود نتیجه این برخورد غیر انسانیشان را می‌بینند و خود دچار مصیبت می‌شوند. در این دراما می‌شنویم که چگونه تلاش برای سوء استفاده از یک فرد برای خود فرد دسیسه‌ساز درد سرساز می‌شود.
روغن خوبه خیر سرخ شد، باش که بایدی میدم بردم.
وزن کجاستی؟
ای نه اینجا هستم داشت از خانه، چی که پس؟
مبارک باشه، مبارک باشه.
مبارکی چی رمیتی؟ چی که پس؟ تو چرقه خوشحال هستی؟ دیوان چی هست؟
کل گپ خود اینه میبکس هستنی، پیسه هست، پیسه.
یک پیسه زیاد؟ این پیسه چی هست؟
آه یک پیسه زیاد، آه ای نه بی بی ای نه سیگو
او مرده که یک پیسی زیاد از کجا کردی؟
تریاکای زمین ها را فروختم.
خود تریاک فروختی؟
آه
اومده که آل خوشکر پیسه در دست محمد. آل دیگه باید که آرسی اصلا بچه خود را بگیریم.
هیره خو مام برت میگفتم امیال پیسی تویانه را بر قدیم و میبریم و برش میگیم که ما زود آرسی میخواییم.
آرسی اصلا خو یگانه ارمان زندگیم است. مگم کاش که اگرم بچه ما میبود. پنج سال است که تو تی دلم از من جدا شده. نمیفهمم که مرده از یا زنده. خدا میفهم اگه چی سرش تیر میشه.
خوزن آل گپ اگر و مگر بان و مگه خدا بخواید پیدا میشه. حال باید موتو غم آرسی اسلام بخوریم. تو در این وقت همه کونر برای من تازه نکن.
تو خود تنها عاشق پیسه هستی، هده قصی اولادا نیستی.
اوزن صبر خدا را کن. اکرم خوب بچه مام است. خود چی کنم دیگه؟ بگیریه کدن خوب چیز پیدا نمیشه. خدا را آذر بیبی حال خوشی آرسی اسلام سرمزار نکو. بس کن دیگه گیریه نکو.
سهی است گریه نمیکنم.
دیگه گپه بشنو. سبا ما و تو عربی ما شار میریم و بر آرسی اسلم کالا و دیگه چیزا میخریم. درست است؟
درست است.
اوزن زیور خوب بخیر خریدیم. حالی بیا که کالا برش بخریم.
از کجا برش بخریم؟
جایش نزدیک است. بیا که از اونو مغازه را سعی کن. مغازه روبروی اون از اونجا بیدیم میگیریم.
درست است بیا که بریم.
بریم. اوزن اینه در مغازه خواه آمدیم. بیبی هر لباسی که میخوایی خوش کدگه.
راستی اینجا چقدر لباس های مقبول است. اینه لباس آرس هم است.
آجی سب یک در پخو بته نان میخرم. بسیار گشنه هستم آجی سب. امروز هیچ چیز نخوردم. خیر ثواب میگونی آجی سب.
او مردکه یک در پخو برای این بچه بته.
بانش بابا پیسه پیش ما پولیسیا نیست. بازی پودری سر پودری دل نسوزان.
پودری است اگه هر چیزی که هست بیچاره گشنه است. تو باش پیش ما بخیال پول خورده است. اینه بگی بچیم.
مادرکم خدا هر آرزوی تا پوره کنه. خیر ببینی برکت ببینی.
او مردکه سنی بچه ببی بیخی مثل اکرم نیست.
نه 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 ای اکرم نخواد باشه.
وای ای خو اکرم هست. اکرم خود بازوی قربانه چم بچیم. جان مادر جان مادر خود مادر صدقیت شد درد بلای ما. جان مادر مادر صدقیت درد بلای دستار بچیم. بمارم تره چی شده بچیم قربانه چم قدامای کلای چقدر کنه
کلش کنه ایم هست بخاطر که من کوکنار میگوشتم. من سر دیگر را زهرم فروختم و پیسه میگرفتم. مگر خبر نداشتم که بچه خودم به این بلا اومشتم میشه. کمر خود خودم به دستای خود چکستان
بچه
شنونده های عزیز رادیو آزادی، متشکر از این که برنامه این هفته کاروان زر را تا پایان دنبال کردین. تا برنامه دیگر خداوند یکتار نگهدارتون.
از ته من تای بساهل میرسد گوته ها در عشق خود چون موج دریا میزنم
سر به سرای جنوب